که حمایت از مستضعفین و نهضت‌های آزادی بخش رو برای سپاه تعیین کرده و همچنین در حین جنگ لشکر نوح بدر برای اینکه عراقی‌ها و شاید بشه گفت که اعرابی که به ایران پناهنده شدند حالا سازماندهی بشن. و بعد از جنگ هم دیدیم که همین لشکر بدر رفتن و پلیس عراق رو تشکیل دادن و در سال 1379 و قبلش که قبل از اون این وزیر محترم الان کشور سردار وحید اون موقع معاون اطلاعات سپاه بودن و بعد شدن اولین فرمانده سپاه قدس، یعنی سال 1369 بحث جهانی شدن سپاه با نیروی قدس شروع شد. لذا سال 69 نیروی قدس تصویب شد. سال 76 سپهبد شهید قاسم سلیمانی شد فرمانده این نیرو. دوران طلایی سال 86 و تا 79 تا 86 رو باید از لحاظ این که خیلی خلاصه عرض کنم چون اینها خیلی توضیح داره، 18 سال اسرائیل اعراب رو مثل موش نگه داشته بود و از اعراب میترسیدن ازش. بعد از 18 سال اسرائیل مجبور شد عقب نشینی کنه از لبنان. این عملکرد بزرگ نیروی قدس و کار بزرگ بین المللیه. شکست بزرگی که اسرائیل در جنگ 33 روزه براش ایجاد شد و بعدم شکست در جنگ 22 روزه، تمام اینها تدابیر فرمانده نیروی قدس و اجرای منویات فرماندهی کل قوا، فرماندهی معظم کل قوا، بحث سیاست خارجی بود که پرداختن به اون و همینطور جنایات اسرائیل و آمریکا در سطح بین الملل، در سطح جهانی. بعد از اون هم بحث یمن، مقاومت در یمن، میخواستم بحث ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه رو بکنم. همینقدر اشاره کنم که ژئوپلیتیک ایران که یه موقعیت چهارراهی داره و مهمتر از همه 70% گاز و نفت، نفت به تنها نه، با گاز که قرار بدیم 70% گاز و نفت، یعنی اقتصاد دنیا از این تنگه هرمز میگذره که در دست پاسداران و در دست در حقیقت این تفکر جهانی سیاست خارجی فرماندهی معظم کل قوا و در راستای مأموریت نیروی قدس هست. بزرگترین دستاورد جهانی نیروی قدس و سپاه پاسداران شکست تروریسم همه مردم، تروریسم جهانی. همه مردم با شاهکار قاسم سلیمانی، با اون جمله زیبای قاسم سلیمانی که تا 3 ماه دیگر دولت داعشی روی کره زمین وجود نداره، آشنا هستند، شنیدن و این دستاورد جهانی و بین المللیه که فقط من بهش اشاره میکنم چون فرصت نیست. و بالاخره مقاومت انصارالله امروز در یمن هم که به وجود اومدن انصارالله و مسلح شدن این نیروهایی که در حداقل امکانات و در حقیقت مستضعف بر مبنای همون بند 7 اساسنامه سپاه مستضعفین و نهضت‌های آزادی بخشن، هم آزادی بخش یمنن و مقاومت کردن، امسال هم 8th سال این مقاومت است. این هم یکی از مسائل مهم نقش استراتژیک و ژئو استراتژیک نیروی قدس و سپاه است. اما وارد بحث عمق استراتژیک بشیم، خیلی خلاصه در عد 1 دقیقه. بحث عمق استراتژیک، مقام معظم رهبری برای همین هفته گذشته، چند وقت گذشته در سال روز قیام مردم قم به دشمن شناسی اشاره کردند و به حلاوت 25 میلیونی تشییق شهید قاسم سلیمانی. ببینید قاسم سلیمانی نمود جهانی شدن پاسداران هست. از این ور حلاوت این تشییع 25 میلیونی که مردم پای این تشییع یعنی پای سیاست‌های قاسم اومدن و بعد شهادت شهید قاسم سلیمانی، شهید قاسم سلیمانی رو بالاتر کرد از خود جنرال قاسم سلیمانی که از جنگش گفتم در زمانی که این تشییع انجام شد، زمان شهادت قاسم سلیمانی نیروی قدس عمقش 2000 کیلومتر بود. زمان شهادت قاسم سلیمانی و بعد از شهادتش عمق استراتژی که سپاه بلکه نظام جمهوری اسلامی 500,000 کیلومتر مربع شد، این محاسبه شده دقیق. و به هر ترتیب وضعی که آمریکا در عراق و در افغانستان پیدا کرد و امروز هم این قضیه اوکراین ریشه در سیاست‌های آمریکا داره که در فرمایشات حضرت آقا هم بود، این عمق استراتژیک ایران رو در حقیقت بر اساس چشمانداز 20 ساله که باید قدرت اول منطقه باشه ایران، این عمق رو وسیع‌تر و انشالله با دوامتر میکنه با تدابیر ادامه تدابیر نیروی قدس و فرماندهی جدید نیروی قدس.
متشکرم از شما آقای دکتر قیاسی. آقای دکتر نوری، بحث رو با شما از اینجا پی بگیریم که نقش سپاه در تولید قدرت نرم جمهوری اسلامی در غرب آسیا چطور قابل ارزیابی هست؟
ببینید اگر بخوایم در رابطه با نقش سپاه در منطقه صحبت بکنیم، طبیعتاً این موضوع گره میخوره به مسئله نیروی قدس. شکلگیری نیروی قدس در واقع بر اساس ایده‌ای بود که حضرت امام داشتن برای تشکیل هسته‌های مقاومت. این که داریم میگیم هسته‌های مقاومت یعنی ایجاد نیروهای مردمی. من دوباره یه گریزی بزنم به تحولات امروز، رهبری هم با اشاره به تحولات اوکراین گفتن اگر اوکراینی ها و دولت اوکراین به جای اینکه معطل ناتو باشن از مردمشون کمک میخواستن، مردمشون رو میوردن کف خیابون، شاید این تحولات این شکلی پیش نمیرفت. لذا اندیشه انقلاب اسلامی اندیشه ایست متکی به مردم. شکلگیری اون هسته های مقاومت یک الگوی منحصر به فرده. ما میبینیم هم تو کشور خودمون مواقع حساس این حضور رو، هم این رو داریم به عنوان یک الگوی منحصر به فرد به کشورهای دیگه پیشنهاد میکنیم. اونجایی که فشارهای دولتهای استکباری، فشار امریکایی ها زیاد میشه، در یمن، در واقع عراق، حتی مثلا در سوریه، اینها مردم میان دعوت میشن. وقتی حضور مردمی هست، راهپیمایی های عظیمی که مثلا توی یمن اتفاق افتاد، اینها باعث میشه که معادلات بین المللی تغییر کنه. یعنی افزایش وزنه مردم در معادلات منطقه‌ای. تأکید مقام معظم رهبری هم این چند ساله در دیدارهایی که داشتن با مجموعه هایی مثل سپاه این بوده که این نگاه وسیع به جغرافیای مقاومت باید حفظ بشه. ما باید این نگاه رو حفظ بکنیم. چرا؟ حالا ایشون توی یکی از فرمایشاتشون استناد میکنن به خطبه 27 نهج البلاغه، اونجایی که تعبیر حضرت امیر اینه که اگر تو خونه بمونی دشمن میاد و در خونه شما رو ذلیل میکنه. ما نمیتونیم توی در واقع حصار کشورمون بمانیم که دشمنی مثلا مثل داعش و انواع اون که حالا ممکنه بعدها دوباره بازتولید بشه بیاد پشت مرزهای ما قرار بگیره، بعد ما کاسه اصطلاحاً چه کنم دست بگیریم که خب چه کار کنیم. این یه هدفه. دوم این که قراره اون عمق راهبردی ما که به تعبیر مقام معظم رهبری گاهی اوقات از واجب ترین واجب ها هم لازم تره. این باید حفظ بشه. این عمق راهبردی باعث میشه که همراهی و همدلی که بین ملت هاست با نگاه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه. من توی بخش قبلی صحبتم یه نکته رو حالا مجبور شدم خیلی خلاصش بکنم، اون تعبیر گلادویتس رو یه بار دیگه تکرار کنم. ببینید تعبیرش اینه، میگه که نیروی مهاجم وقتی به شما حمله میکنه، اگر شما سلاح رو بر زمین بذارید، شما رو صلح دوست، صلح طلب معرفی میکنه در واقع، و او انتظارش از شما اینه. یعنی امریکایی وقتی میاد تو منطقه انتظار داره که شما جلوش دستتو بری بالا، اینجوری اگه رفتار بکنی شما میشی صلح طلب. اما اگر بیای بس دست به سلاح ببری، مقاومت کنی، اجازه ندی او تو رو تحت کنترل خودش در بیاره، اینجا شما رو متهم میکنه به خشونت، به نفی نمیدونم حقوق بشر، همین اتهاماتی که امریکایی‌ها دارن هر روز به تروریسم، اتهاماتی که به سپاه وارد میکنن. چرا؟ چون یک نیرویی است که اومده جلوی اینها ایستاده. ببینید پس این یه بخشی از ماجراست، اون چیزی که حاصل مقاومت نیروهای سپاه، نیروهای در واقع هسته های مقاومت در منطقه است. از این جهت یه نکته ای میخواستم عرض بکنم در رابطه با این که در حوزه های داخلی هم، چون بد نیست این که ما میریم تو حوزه خارجی، بعض وقتا شنونده انتظار دارم میگن خب آقا شما حوزه بین المللی رو گفتید، در حوزه داخلی هم بگید سپاه داره چیکار میکنه به عنوان یک مجموعه‌ای که سالهاست داره خدمت کرده. ببینید یه بخشی از این حضور در عرصه نظامی است که ما داریم ثمراتش رو خیلی مستقیم میبینیم. این که ما الان تبدیل شدیم به یک قدرت پهبادی، قدرت موشکی، و امریکایی ها دارن میگن دست برتر منطقه تو این حوزه ها جمهوری اسلامی است. این حاصل بالاخره یک مجاهدت هاییست، یک تلاش هاییست. توی در واقع عرصه دیگر که عرصه صنعتیست ولی نظامی الزامن نیست، مثلا صنعت آب، تولید واکسن، ببینید اینا عرصه های نظامی نیستن، ولی نیروهای سپاه، اون بخش جامعه نخبگانی سپاه وارد این عرصه ها شده و داره به جامعه علمی کشور کمک میکنه. یک نکته دیگه که باید حتما بهش اشاره بکنیم اینه، خیلی صحبت میشه در رابطه با این که دارن نخبگان از کشور مهاجرت میکنن. ببینید یه بخشی از جامعه نخبگانی در واقع داره از به وسیله حضور در مراکز علمی و تحقیقاتی سپاه حفظ میشه. این یه بخشیشه، یعنی شما بخشی از ظرفیت نخبگانی جامعه رو دارید توی این سطح حفظ میکنی. بخش دیگر رو چطور؟ یک اقداماتی در حوزه همافزایی است با در واقع نیروهای نخبه‌ای که تو دانشگاه دیگه هستن، یعنی طرح‌های تکمیلی که بین نخبگان سپاه و نخبگان سایر دانشگاه‌های کشور داره انجام میشه. حفظ این ظرفیت نخبگانی به نظر من یکی از اون دستاوردهاست که البته طبعا میتونه بهتر و بیشتر باشه. من در آخر اگه اجازه بدید یه نکته رو عرض کنم. ممکنه که به عزیزانی یا منتقدینی نسبت به سپاه نکاتی رو بگن، یه تعبیری دارن، من اینو به عنوان جنبندی عرایزم خدمتتون میگم. فرمایش رهبر انقلاب برای 13 تیر 1390، یه فرمایش دارن قابل توجه، من حسن خطاب بحث خودم داشته باشم، میفرمایند که میشود آدمهای عیبجو، نکته بین و نکته سنج بیایند بگویند فلانجا این اشتباه بود تو سپاه، مثلا فلانجا غلط بود، فلان کس اینجوری رفتار کرد. بر همه جریان‌ها و واحدها و آدم‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌شود ایراد گرفت. اما اگر منصفانه به حرکت سپاه پاسداران نگاه کنیم، از روز اول تا امروز می‌بینیم انصافاً سپاه به قول خودش عمل کرده. قولش چی بوده؟ حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی. لذا ما به نظر من اگر در عرصه رسانه‌ای و تبیین وارد بشیم، موارد رو بگیم، شاید یکی از ضعف‌های ما اینه که خب خیلی چیزا گفته نشده. عرض کردم مسئله محرومیت زدایی و خیلی از فعالیتایی که اون اگر به گوش مخاطب و به سمع مخاطب برسه، ارزیابی ها دقیق‌تر و بهتر خواهد بود.
متشکرم از شما آقای دکتر نوری. آقای دکتر قیاسی راد، در حد ما 3 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، اگر جنبندی دارید بفرمایید، در خدمت شما هستم.
من همینطوری که این بنا رو گذاشتم، پایه رو گذاشتم، نیروی قدس رو خوب توضیح دادم. اجازه بدید پیشرفت‌های سایر نیروهای سپاه، یعنی نیروی زمینی، هوایی، دریایی رو در این کمتر از 3 دقیقه عرض کنم. بلوغ در همین صنعت و فناوری ساخت محصولات بومی الحمدلله در سایر نیروهای سپاه هم به منصه ظهور رسیده، به طوری که در نیروی زمین، نیروی زمینی ما که سردار عزیز حاج محمد پاکپور فرماندهی میکنن و رونمایی کردن از بعضی از تجهیزاتشون، به طور خیلی سریع و خلاصه عرض کنم که نفربر مکران که یک نفربر آمفیبیوس هست، اصطلاح نظامیش و اصطلاح فارسیش آبخاکی هست، از شاهکارهای نیروی زمینیه. پهباد مهراج و ثعبان 1 که دارای نفوذ در زمین هست، از به اصطلاح سلاح‌ها و تجهیزات و پیشرفت بلوغ فناوری در این نیروی مردمی سپاه پاسداران نیروی زمینی. در نیروی دریایی ناو اقیانوس پیمای رودکی که باز در تلویزیون رونمایی و معرفی شد، شناور اقیانوس پیمای شهید سیاوشی، پهبادهای عمود پرواز و کروز پرواز نیروی دریایی سپاه و قایق‌های تندرویی که با سرعت 94 نات یا همون گره دریایی هستند. هوافضای سپاه که نوک پیکان موازنه قدرت در منطقه هست، عرض شود انواع موشک‌های کروز، نسل جدید موشک‌های بالستیک. این موشک‌های بالستیک در کلاس هم موشک ذوالفقاره که شلیک کردن به عین الاسد آمریکایی‌ها. انواع موشک‌های کروز که عرض کردم، عرض شود موشک فجر، توضیح دیگه اینا رو ندم، موشک سجیل که اولین موشک دوربرد به اصطلاح بومی هم هست، سامانه پرتاب این موشک سجیل هم متحرکه، یعنی اون لانچرش قابل حمله، همون سامانه پرتاب درست فارسی رو پاس بداریم، و همچنین موشک خلیج فارس، شهاب 1 تا 5، موشک های شهاب و فاتح 110 که اینها هم از شاهکارهای در حقیقت نسل جدید موشک ها و در حقیقت بلوغ فناوری سایر نیروهای، یعنی نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب، که نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
متشکرم از شما. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما بودیم. امیدوارم این برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که ما در برنامه بعدیمون که فردا تقدیم حضور شما میشه با موضوع بعدی در خدمت شما هستیم. از شما تشکر میکنم که تایم گذاشتین، وقت گذاشتین و برنامه ما رو گوش کردید. 301035 شماره پیامک شبکه گفتگوی صدای رادیو گفتگوست، میتونید اگر نقطه نظری داشتین با این شماره با ما در میون بگذارین. از همه شما تشکر میکنم و خداحافظ میکنم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم گفتگوی سیاسی رو شنیدیم که به کارکردهای نوین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تحولات منطقه‌ای و جهان پرداخت. اما خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که تبریک و شاد باش رو به مناسبت فرارسیدن سوم شعبان، میلاد پر سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، انشاءالله که رهروان راستینی در راه حضرتش باشیم. دوستان عزیز، همراهان گرامی، امروز آخرین روز از برگزاری 38مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در محل حوزه هنری بود. در همین راستا ارتباط تلفنی ما با گزارشگر خوبمون سرکار خانم شایسته کوچکی برقرار هست که خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
آغاز میکنم سخنم را به نام تو، باید غزل نوشت جواب سلام تو. همکار اجمل خانم حیدر نژاد، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام بر شما.
درود بر شما.
خداوند، متشکرم. تا لحظات دیگر اختتامیه 38مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر رئیسی برگزار خواهد شد.
بله.
در این دوره از مسابقات که از 9 اسفند ماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز شده بود، شاهد رقابت 62 قاری، حافظ و مرتل قرآن کریم از 29 کشور دنیا بودیم که تلاوت‌ها طی 4 شب در رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ کل قرآن کریم پخش و داوری شد. هیئت داوران این دوره متشکل از 31 داور ایرانی و خارجی بود که در بخش آقایان 18 داور و در بخش بانوان 13 داور رقابت‌ها را به صورت حضوری ارزیابی می‌کردند. دیروز در بخشی مجزا شاهد رقابت 20 بانوی محترمه از ایران و سایر کشورها بودیم که خانم‌ها طاهره نایبی، مریم شفیعی، زهرا خلیلی و مریم سبزواری نمایندگان ایران عزیزمون بودند. همچنین در بخش برادران آقایان هادی موحد امین، محمد رضا جاهدی نیا، سید حجت ترحمی و امید رضا رحیمی در این دوره حضور داشتند که براشون آرزوی موفقیت می‌کنیم. این شب از ساعت 19 الی 21 در مراسم آیین پایانی منتخبین قرآنی جهان اسلام معرفی خواهند شد و هم وطنان عزیزمون میتونن به صورت زنده از سیمای قرآن و رادیو قرآن برنامه رو پیگیری بفرماین. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم، و یعنی از شما و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم سرکار خانم کوچکی عزیز، بفرمایید چگونگی برگزاری این مسابقات رو نسبت به سالهای گذشته از نظر شما چطور ارزیابی میکنید؟
مسابقات به صورت مجازی امسال به خاطر محدودیت های کرونایی برگزار شد.
بله.
که تلاوت ها به صورت تصویری پخش میشد، داوران به صورت حضوری رقابت ها رو داوری میکردن و الحمدلله همه چیز بسیار خوب و عالی پیش رفت. انشاءالله امشب منتخبین قرآنی معرفی خواهند شد.
بله، سپاسگزارم از شما همکار گرامی، از حضورتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظتون.
خداحافظ. شمع می خندد و شوق رخ جانان دارد، عشق ها بین که از این خنده به دامان دارد. شمع از عشق و گل از جاله شود زیباتر، خنده با دیده تر جلوه دوچندان دارد. نور شادی همه آمیخته با حاله غم، که به لبخند عیان قصه پنهان دارد. دانی از چیست که احمد شب میلاد حسین غم و شادی به هم از دیدن جانان دارد؟ شاد از این است که آخر ثمر عشق رسید، آمد آن فرد که بر جامعه رجحان دارد. همراهان گرامی، میلاد خجسته امام حسین علیه السلام، آن که در دلها جای دارد، بر شما مبارک باد.
حسین حسین اومده، عشق مردمان مشرق این اومده، قبول همه عالم این اومده، علی و زهرا نور این اومده، صفا اومده، رحمت واسعه خدا به تموم دردامون دوا اومده، حضرت امیر کربلا اومده، بهترین آقای دنیا به خدا ارباب منه، به خدا ارباب منه، نفس حضرت زهرا چه دربار و چه سلطانی، عجب خیل گدایانی، چه شور و چه حیاهوی، عجب ذکر حسین جانی، خط روی عقیق یمن اومده، امام اومده، پادشاه این همه غلام اومده، صاحب معرفت و مرام اومده، اون که انداخته دل و بدام اومده، گداشو به یاد داره همه خاطر خواهشن، دیوونه زیاد داره، گداشو به یاد داره همه خاطر خواهشن، دیوونه زیاد داره، لیلی این همه مجنون به خدا ارباب منه، لیلی این همه مجنون،
بگو برات بگم
به خدا به منه، پدر رقی خاتون به خدا ارباب منه، به خدا ارباب منه، به خدا.
آمدان سایه رحمت که پناه همه اوست، هر کجا روی کند میل به احسان دارد. دوستان عزیز، همراهان گرامی، باز هم تبریک و شاد باش عرض می کنم به شما گرامیان این میلاد خجسته رو. ساعت 19 رو خدمت شما عزیزان اعلام می کنم و دعوت می کنم با هم بشنویم برنامه زنده بعدی رو، مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی. موسیقی